ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
رهبر انقلاب اسلامی نظام خانواده سنت الهی است، اما دشمنان بشریت که همان جریان سرمایه‌داری بین‌المللی و صهیونیستی است، تصمیم به نابودی بنیان خانواده در جهان گرفته‌اند.
رئیس جمهور، بانک مرکزی و وزارتخانه‌های نفت و امور خارجه در خط مقدم مبارزه با جنگ اقتصادی آمریکا هستند.
تأکید ستاد تنظیم بازار بر افزایش نظارت‌ها بر بازار همزمان با ایام پایانی سال
و بازتاب گسترده سفر رئیس جمهوری سوریه به ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور. اینجا جامع جم استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده سلحشور و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می رسانیم.
در سال روز ولادت با سعادت ام الائمه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، فضای حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه معطر به عطر فضائل و مناقب آن بانوی بزرگ اسلام بود و جمعی از ذاکران اهل بیت علیه السلام در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی به مدیح سرایی پرداختند.
سوره ها بی نفس فاطمه تفسیر نداشت، یا اگر داشت دگر آیه تطهیر نداشت. برکت اوست که اسلام دوام آورده است، کیست جز او که به دنیا دو امام آورده است.
بنویسید که معصومه عصمت زهراست، سند محکم اثبات نبوت زهراست، دختری که لقب ام ابیها دارد، پدرش بوسه به دستش بزند.
در این مراسم رهبر انقلاب اسلامی در سخنانی ضمن تبریک سال روز میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، ذاکران و مدیح سرایان حسینی را سرمایه و ذخیره ای برای پیشبرد اهداف اسلام و انقلاب خواندند و با تاکید بر اینکه از این سرمایه باید در جهت اهداف حسینی و فاطمی و تبیین معارف انقلاب استفاده شود گفتند. امروز صفوندی جبهه حق و باطل، همان صفوندی های دوران پیامبران بزرگ الهی و دوران ائمه اطهار علیهم السلام است و همان گونه که در آن زمان جبهه باطل به رغم کثرت نفرات و تجهیزات و تبلیغات نابود شد، امروز هم همان سرنوشت در انتظار جبهه مقابل انقلاب اسلامی است و نباید از دشمن ترسید و دچار اشتباه محاسبه شد. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به تاثیرگذاری بالای مضامین اشعار مدیح سرایان افزودند: این مضامین باید قرآنی و اسلامی و همراه با اندیشه عمیق و دید روشن و با استفاده از شیوه های هنری در جهت اهداف انقلاب اسلامی به کار گرفته شوند که در این صورت تأثیر زیادی در حرکت عظیم ملت ایران و حتی حرکت امت اسلامی خواهند داشت. ایشان با تأکید بر لزوم استفاده از فرصت مهیا شده کنونی برای ترویج معارف دین و انقلاب خاطر نشان کردند: امروز همه مسئول هستیم و وظیفه ذاکران و مدیح سرایان سوق دادن مردم به سمت اهداف انقلاب، یعنی شکلگیری جامعه‌ای مؤمن، سالم و امن همراه با رفاه مادی و شوکت بین المللی و بهجت معنوی است. رهبر انقلاب اسلامی با یادآوری سفارایی دشمنان دین الهی در مقابل پیامبران بزرگ الهی و ائمه معصومین علیهم السلام افزودند: امروز هم سفارایی همان صفبندی است و همان سرنوشت نابودی در انتظار جبهه باطل است، اما شرط آن توکل به خداوند متعال و نترسیدن از دشمن است تا اشتباه محاسباتی رخ ندهد. حضرت آیت الله خامنه ای مصداق عینی این موضوع را دوران 40 ساله انقلاب دانستند و گفتند: در این 40 سال دشمنان با همه توان و امکانات در مقابل انقلاب اسلامی سفارایی و ضرباتی را هم وارد کردند، اما ملت ایران با توکل بر خدا و انجام وظیفه توانست بر این توطئه ها فائق بیاید و اکنون قوی تر از هر دوره ای شده، ولی جبهه دشمن ضعیف تر از دوره های گذشته است. رهبر انقلاب اسلامی در ادامه سخنان خود با اشاره به اهمیت و جایگاه موضوع خانواده خاطر نشان کردند: نظام خانواده سنت الهی است، اما دشمنان بشریت که همان جریان سرمایه‌داری بین المللی و صهیونیستی است، تصمیم به نابودی بنیان خانواده در جهان گرفتند. بنابراین باید برای حفظ و تقویت ارکان نظام خانواده در جامعه همت گماشته شود. حضرت آیت الله خامنه ای ازدواج‌های دیرهنگام و سخت، فرزندآوری کم و ترویج پدیده‌های زشتی همچون ازدواج‌های سفید را که سیاه‌ترین ازدواج است، به همراه تلاش برای از بین بردن حیا و عفت از موارد و زمینه‌های در خطر قرار گرفتن نظام خانواده برشمردند و تأکید کردند: ایجاد زمینه برای طهارت و پاکیزگی جوان مؤثرترین راهکار جهت مقابله با توطئه ها و حفظ انقلاب و نظام جمهوری اسلامی است.
اینجا جامع جمع است، استدیو خبر رادیو ایران. رئیس جمهور بانک مرکزی و وزارتخانه‌های نفت و امور خارجه را در خط مقدم مبارزه با جنگ اقتصادی آمریکا دانست و با بیان اینکه آمریکا تمام توان خود را در مسئله تحریم علیه سیستم بانکی، فروش نفت و سایر زمینه‌های اقتصادی به کار گرفته است، گفت از وزرای این وزارتخانه‌ها به عنوان کسانی که در خط مقدم مبارزه ایستاده و تحت فشارند قدردانی می کنم. آقای روحانی که در 58مین مجمع سالانه بانک مرکزی سخن می گفت، اشاره ای هم به اوضاع اقتصادی کشور داشت و سال آینده را سال مهار تورم اعلام کرد. همکارم مختاری گزارش می دهد.
آقای روحانی بانک مرکزی و وزارتخانه های امور خارجه و نفت را خط مقدم جبهه مبارزه با جنگ اقتصادی آمریکا دانست و افسود:
امروز خط مقدم ما در برابر آمریکا، وزارت خارجه، بانک مرکزی و وزارت نفته. البته بقیه وزرای اقتصادی هم در خط دوم هستند، اما خط اول مربوط به این 3 نفر میشه و من میخوام از هر 3 نفر تشکر بکنم به خاطر ایستادگیشون، به خاطر توانمندیشون، هم از آقای دکتر ظریف، هم از آقای دکتر همتی، هم از آقای مهندس زنگنه.
آقای روحانی پیروزی های اخیر در دادگاه های بین المللی را یکی از موفقیت های کشور در برابر دشمنان دانست و افسود: ما در 3 دادگاه بین المللی در برابر آمریکا موفق بوده ایم و در 2 دادگاه اروپایی هم به پیروزی رسیده ایم. رئیس جمهور پیروزی ایران در منطقه را از دیگر موفقیت‌های کشور دانست و با اشاره به سفر رئیس جمهور سوریه به ایران گفت:
اینکه دیروز رئیس جمهور سوریه آقای بشار اسد از دمشق پرواز میکنه به تهران و خدمت مقام معظم رهبری میرسه و ما با هم ملاقات داشتیم، گفت سفر من صرفاً برای تشکر از ملت ایران، دولت ایران، رهبر معظم انقلاب و اتفاقاً تشکر از وزارت خارجه هم در ضمن بحث‌هاش ایشون به طور صریح داشت، به خاطر کارهای بزرگی که امروز در منطقه همه داریم با هم انجام میدیم. این کارهاییست که اگر ما با هم نباشیم، کنار هم نباشیم، موفق نمیشیم.
آقای روحانی تراز تجاری مثبت را یکی دیگر از موفقیت‌های دولت در شرایط تحریم اعلام کرد. رئیس قوه مجریه در ادامه کنترل نقدینگی را از سیاست‌های دولت دانست و افزود: در ابتدای دولت 11 متوسط رشد پایه پولی 27% بود که این رقم به 23.8% رسیده است. رئیس جمهور با ابراز رضایت از فعالیت‌های بانک مرکزی در 4 ماه گذشته افزود: سال آینده سال کنترل تورم خواهد بود.
افتخار دولت 11 و 12 این بود که سال 95، سال 96 تورم ما بعد از 26 سال تک رقمی شد. خب امسال ما الان آمدیم تا تورم 23% که اعلام شد، تو ماه آینده هم یه مقداری ممکنه این تورم بالاتر بره. خب پس امسال ما اون امتیاز تک رقمی رو از دست دادیم. سال آینده سال مهار تورمه، این تورم رو باید مهارش بکنیم. با اون چه در این چند ماه ما دیدیم کاملا امکان پذیره.
رئیس جمهور لوایح چارگانه مرتبط با FATF را تسهیل کننده مراودات نظام بانکی دانست و افزود: اگر رابطه با گروه اقدام مالی قطع شود، فعالیت‌های بانکی ما در سطح دنیا با مشکل مواجه می‌شود. آقای روحانی ساماندهی مؤسسات غیرمجاز را از موفقیت‌های بانک مرکزی دانست و تأکید کرد: این کار ارزنده است که اقدامات مربوط به آن همچنان ادامه دارد. آقای روحانی همچنین از ادغام چند بانک نیروهای مسلح خبر داد و افزود:
چند تا بانک مربوط به نیروهای مسلح در هم ادغام میشه و یک بانک واحد تشکیل میشه. مصوباتش در این زمینه همش انجام شده، در اختیار بانک مرکزی هست. باید با دوستانمون بانک ها بنشینن، با هم نهایی کنن و اجرایی کنن و عملیاتی کنن.
رئیس کل بانک مرکزی هم در این نشست گزارشی از فعالیت ها و جهتگیری های سیاستی بانک مرکزی و تحولات متغیرهای اقتصادی کشور در سال 96 و 97 ارائه کرد. آقای همتی به ذخایر ارزی کشور اشاره کرد و گفت: همکنون ذخایر ارزی کشور در بهترین شرایط قرار دارد.
شرایط امروز ما شرایط خوبیه، شرایط ارزی ما، شرایط ذخایر اسکناس ما یکی از مطلوب ترین شرایط رو ما الان داریم. ما تونستیم بازار رو کنترل کنیم با کمترین و حداقل هزینه‌ای که باید می‌کردیم. بنابراین نه تنها ما ذخایرمون از دست نرفت، به سرعت افزایش پیدا کرد. ذخایر خارج از کشورمون برای کارهای وارداتی ما الان مطلوبه.
عبدالناصر همتی همچنین گفت: در شرایط سخت تحریم توانستیم ارز کالاهای اساسی و دارو را تامین کنیم و موفقیت‌های خوبی با وجود شرایط سخت انتقال پول کسب کنیم.
افزایش نظارت‌ها بر بازار همزمان با ایام پایانی سال. در جلسه ستاد تنظیم بازار که با حضور وزرای صنعت، معدن، تجارت، جهاد کشاورزی، دادگستری و مسئولانی از قوه قضاییه از جمله دادستان کل کشور و دادستان تهران برگزار شد، بر افزایش نظارت‌ها بر بازار کالاهای اساسی از جمله کالاهایی که با ارز 4200 تومانی وارد می‌شود تاکید شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت بعد از این جلسه در گفتگو با خبرنگاران با تاکید بر اینکه در تأمین کالاهای اساسی عید مشکلی وجود ندارد گفت: در خصوص گوشت هم با افزایش واردات، صفر شدن تعرفه و اعتبار ویژه‌ای که بانک مرکزی برای این منظور در نظر گرفته، کمبودها در مدت زمان کوتاهی جبران می‌شود. رضا رحمانی همچنین از ورود تعاونی‌های مصرف به چرخه توزیع گوشت خبر داد و افزود: تلاش می‌شود که توزیع گوشتی که با ارز دولتی وارد شده است به صورت هدفمند انجام گیرد و به دست جامعه هدف که بیشترین مصرف را از این محصول دارند برسد. وزیر جهاد کشاورزی هم در حاشیه جلسه تنظیم بازار به افزایش واردات کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: در این زمینه هیچ مشکلی وجود ندارد. وزیر دادگستری نیز در جلسه ستاد تنظیم بازار با بیان اینکه گشت‌های تعزیرات امسال 3 برابر سال گذشته خواهد بود، از دستگاه قضایی خواست که برای نظارت بر بازار آخر سال به کمک تعزیرات بیاید. سید علیرضا آوایی افزود فعالیت گشت‌های تعزیرات برای نظارت بر بازار آغاز شده است و تا 16 فروردین ادامه می‌یابد. دادستان کل کشور هم تأکید کرد که قوه قضاییه از تمام توان خود برای رفع مشکل استفاده می‌کند تا مردم در این شرایط کمترین مشکل را داشته باشند.
با استعفای وزیر خارجه موافقت نشده است. سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به استعفای آقای ظریف گفت همان گونه که دفتر رئیس جمهور اعلام کرده است با استعفای وزیر امور خارجه موافقت نشده است. بهرام قاسمی درباره تفسیرها و گمانه‌زنی‌های مختلف در خصوص دلایل استعفای دکتر ظریف نیز افزود هر گونه تفسیر و تحلیل علل این استعفا غیر از آنچه ایشان اعلام کرده اند نادرست و عاری از هر گونه حقیقت است. سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین خبر برخی رسانه‌ها درباره قصد استعفای جمعی از مدیران و سفرای جمهوری اسلامی ایران را تکذیب و تأکید کرد. همان گونه که آقای ظریف اشاره کرده اند وزارت امور خارجه و تمام مدیران و سفرای جمهوری اسلامی ایران با کمال صلابت و جدیت تمام به ادای وظایف خطیر خود برای پیشبرد سیاست خارجی کشور و مصالح، منافع و امنیت ملی ایران ادامه خواهند داد. سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین تصریح کرد متن انتشار یافته در برخی رسانه‌ها تحت عنوان استعفانامه محمد جواد ظریف خطاب به ریاست جمهوری مورد تایید نیست. وی افزود متاسفانه متن انتشار یافته دستکاری شده و ناقص است. وزیر امور خارجه دیشب در پیامی در فضای مجازی استعفای خود را اعلام کرد.
نمایندگان در ادامه بررسی لایحه بودجه سال آینده کل کشور با احداث نیروگاه بادی در منطقه محروم سیستان هم موافقت کردند. نمایندگان مجلس همچنین به دولت در خصوص تکمیل واحدهای مسکن مهر و احیای بافت‌های فرسوده مجوز دادند. محمد مهاجری خبرنگار پارلمانی خبر رادیو که در جلسات علنی روز سه‌شنبه خانه ملت حضور داشت در این باره توضیح می‌دهد. آقای مهاجری سلام، منتظر شنیدن گزارش شما هستیم، بفرمایید لطفاً.
سلام خانم خرمی و سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند این بخش خبری. خدمتتون عرض کنم که بندی از تبصره 7 لایحه بودجه سال 1398 مربوط به بخش هزینه‌ای به دولت اجازه میداد برای استفاده از 14 میلیارد دلار منابع حاصل از فروش نفت خام برای تامین کالاهای اساسی کشور مثل غذا و دارو که خب صحبت‌های زیادی شد در موردش و پیشنهادهای زیادی هم نمایندگان دادن که در موردش صحبت کردن، نظرات مخالف و موافق رو ما شنیدیم، اما هیچ کدوم از این پیشنهادها رأی نیاورد. در نهایت اصلش و حتی حذف در واقع این بند رو به رأی گذاشتن که اونها هم رأی نیاوردن و در نهایت این بند ارجاع شد به کمیسیون تلفیق برای بررسی بیشتر و اینکه دوباره برگرده و بررسی بشه. اما دولت مکلف شد بر اساس مصوبه‌ای برای عملیات آماده سازی و تکمیل واحدهای مسکن مهر همونطور که شما اشاره کردین طرحهای بازآفرینی شهری و احیای بافت‌های فرسوده و همینطور احداث واحدهای مسکن اجتماعی حمایتی اقداماتی رو انجام بده. شرکت آب منطقی و سازمان آب و برق خوزستان هم مجاز شدن که از محل منابع داخلی در واقع هزینه های خرید و نصب کنترل های حجمی و هوشمند چاهای آب کشاورزی رو در واقع در موردشون اقدام بکنن و اقساطی پولش رو از صاحبان چاها دریافت کنن. از دیگر مصوباتی که امروز ما شاهدش بودیم بحث در واقع افزایش حقوق و احکام بازنشستگی هستش که افزایش حقوق کارکنان از قبیل هیئت علمی کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت در قانون قرار هستش که انجام بشه. سازمان امور استخدامی و اداری کشور هم مکلف شد تا گزارش عملکرد دولت در اجرای قانون برنامه 5 ساله ششم مبنی بر کاهش حجم اندازه و ساختار دستگاه‌های اجرایی رو به صورت 3 ماهه به مجلس ارائه بکنه.
بله.
300 میلیارد تومان هم از بخش درآمدی شرکت های بیمه ای از محل بیمه شخص ثالث هم در اختیار سازمان راهداری، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس قرار میگیره تا به کاهش تصادفات و مرگ و میر جاده‌ای در واقع کمک بکنه. و دیگر در واقع مصوبه‌ای که امروز داشتن نمایندگان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری میتونند تا سقف عملکرد درآمدی اختصاصی سال 97 شون تسهیلات رو از بانک ها دریافت و برای تکمیل طرح‌های عمرانی با اولویت احداث خوابگاه‌های متأهلین در واقع استفاده کنن از اونها. و صندوق رفاه دانشجویان هم با واریز 80 میلیارد تومان در واقع منابعش تقویت میشه برای ارائه وام دانشجویی رفاهی به دانشجویان و پرداخت وام به دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی هم از طریق همین صندوق در واقع در اولویت قرار میگیره.
بله.
اینها بخشایی بود از مصوبات امروز مجلس در خصوص لایحه بودجه سال 1398 کل کشور. مصوبات کم نبود، امروز سرعت در واقع بررسی و تصویب بالا بود. در واقع فکر کنم که اگه همینطوری پیش برن شاید تا هفته آینده ما بتونیم شاهد پایان لایحه بودجه سال 1398 کل کشور باشیم
ان شاء الله. متشکرم از شما همکار گرامی آقای مهاجری روی خط ارتباطی خبر رادیو با ما.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
سفر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به کشورمان و دیدار با مقام معظم رهبری و رئیس جمهور کشورمان در رسانه‌های منطقه و جهان بازتاب‌های گسترده‌ای داشت.
سفر بشار اسد رئیس جمهور سوریه به تهران و دیدار وی با مقام معظم رهبری و رئیس جمهور کشورمان پیام‌های متعددی در پی داشت که میتوان آنها را در ادامه همپیمانی تهران و دمشق به عنوان حامل اصلی محور مقاومت خلاصه کرد.
اولین سفر رئیس جمهور سوریه به ایران از آغاز بحران تا کنون در حالی صورت گرفت که منطقه و جهان فراروی چالش‌های جدی قرار گرفته است و نشان دهنده نقش اساسی تهران و دمشق در ترسیم تصویر آینده منطقه است.
سفر رئیس جمهور سوریه و همچنین دیدارهای صورت گرفته نشان داد که روابط دو جانبه تهران و دمشق مرحله‌ای و منفعت طلبانه نبوده، بلکه مبتنی بر مواضع اصولی و تغییرناپذیر
است. تأکید بر ادامه همکاری‌های راهبردی دو کشور در ابعاد سیاسی و میدانی و موضع مشترک در مخالفت با تنهای آمریکا را میتوان به عنوان یکی از مهمترین نتایج سفر بشار اسد به تهران برشمرد.
اعتقد ان شعوب المنطقه.
رسانه‌های نوشتاری سوریه هم با پرداختن به اهداف سفر بشار اسد به تهران، دیدارهای اسد با حضرت آیت الله خامنه ای و رئیس جمهور را با تیتر دیدارهایی برای عهد اخوت توصیف کردند.
زیارت سید رئیس بشار اسد فی زیارت عمل الى الجمهوری الاسلامی فی ایران و...
اما شبکه های تلویزیونی سوریه بیانات مقام معظم رهبری دایره بر این که عزم و اراده مقاومت و مردم سوریه در شکست طرحهای آمریکا و مزدورانش در منطقه تعیین کننده بوده است برجسته کردند.
الیوم یرسم تاریخ للمستقبل.
سوریه در خلال این سفر پیام‌های شفافی را به کشورهای عربی رساند، دایره بر این که بازگشت به اتحادیه عرب هرگز به معنای فاصله گرفتن از تهران یا دست برداشتن از خط مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی نخواهد بود. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
طالبان همزمان با مذاکره با آمریکا در قطر اعلام کرد در نشست مشورتی صلح افغانستان در کابل شرکت نمی کند. چگونگی مذاکرات صلح با طالبان از موضوعات مهم لوی جرگه مشورتی صلح افغانستان است که 28 تا 29 اسفند با حضور بیش از 2000 نفر از بزرگان، نمایندگان و چهره های سیاسی افغان برگزار خواهد شد. در قطر اما دور پنجم مذاکرات آمریکا با طالبان در حال برگزاری است. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا و ژنرال اسکات میلر، فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان در یک طرف میز و ملا برادر معاون فرمانده طالبان در طرف دیگر میز نشستند. منابع خبری اعلام کردند آمریکا و طالبان درباره برقراری آتش بس 3 تا 6 ماهه گفتگو کرده و به توافق نزدیک شدند. طالبان آزادی زندانیانش را هم خواستار است، ولی آمریکایی‌ها گفتند این در حیطه اختیارات دولت افغانستان است. در همین حال درگیری‌های شبانه روز گذشته در مناطق مختلف افغانستان 50 دو کشته بر جا گذاشت. مردم استان غزنی هم در اعتراض به بمباران نیروهای ناتو تجمع کردند. در حمله هوایی دوشنبه شب 9 نیروی خیزش مردمی که برای مبارزه با تروریست ها سازماندهی شده اند جان خود را از دست دادند.
کیم جونگ اون رهبر کره شمالی برای دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا وارد هانوی پایتخت ویتنام شد.
ملاقات قبل 9 ماه پیش بود. از آن روز تا امروز پیونگ یانگ میگوید تیم امنیتی سیاسی ترامپ توقعات غیر منطقی دارند و تحریم‌ها را بر نداشتند. ترامپ اما به دنبال از بین بردن لااقل بخشی از برنامه اتمی کره شمالی است. گرچه میگوید همین که آنها آزمایش‌ها را متوقف کرده‌اند خوب است. جورج سامولی رئیس مرکز سیاست جهانی در نیویورک:
آمریکا بسیار مراقب است که به کره شمالی حمله نکند، زیرا می‌داند که کره شمالی سلاح هسته‌ای دارد. کیم جونگ اون هم وارث تجربیات تلخ پدر و پدر بزرگش در توافق با آمریکا بود که همه شکست خورد.
ترامپ در حالی به ملاقات می رود که به شدت نیازمند این است که سیاست خارجی خود را موفق تر از بوش پدر و پسر و کلینتون و اوباما نشان دهد. می خواهد بگوید آنها نتوانستند موضوع کره شمالی را حل کنند، من حل کردم. همزمان با ملاقات‌های فردا و پس فردا در سازمان ملل دیپلمات‌های آمریکایی مشغول کارند. تأکید آنها به اعضای شورای امنیت و سایر کشورها این است که راه‌های دور زدن تحریم‌ها توسط پیونگ یانگ باید بسته نگه داشته شود که هنوز چیزی عوض نشده. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل.
همکارم آقای باقنده و خبرهای ورزشی.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم دانشگاه آزاد با کسب 5 مدال طلا، 2 نقره و 1 برنز بر سکوی نخست نهمین دوره رقابت‌های تکواندو جام باشگاه‌های آسیا ایستاد. در این پیکارها که با حضور 77 تکواندوکار از 11 تیم در کیش برگزار شد، شهرداری ورامین با 3 مدال طلا، 1 نقره و 1 برنز و تیم لوازم خانگی کن با 4 نقره و 1 برنز دوم و سوم شدند. رقابت‌های لیگ برتر واترپولو با قهرمانی تیم سایپا به پایان رسید. در فینال این مسابقات سایپا 7-6 تیم دانشگاه آزاد قهرمان 4 دوره پیاپی این رقابت‌ها را شکست داد و قهرمان شد. در دیدار رده‌بندی هم تیم نفت امیدیه با پیروزی 8-6 مقابل تیم رد پدافند هوایی سوم شد. تیم‌های پیکان و سایپا برای معرفی آخرین تیم راهیافته به مرحله نیمه نهایی لیگ برتر والیبال ساعت 16 امروز در خانه والیبال تهران به مسافه هم می‌روند. این دو تیم در دو بازی قبلی خود در مرحله پلی‌آف هر یک صاحب یک پیروزی شدند. پیش از این نیز تیم‌های شهرداری ورامین، پیام مشهد و کالای مازندران با برتری برابر حریفان راهی مرحله نیمه نهایی شدند. در مرحله نیمه نهایی 27مین دوره لیگ برتر تنیس روی میز تیم دانشگاه آزاد اسلامی با نتیجه 4-2 رد پدافند هوایی را شکست داد و پتروشیمی بندرامام 6-0 از سد پالش نفت آبادان گذشت. به این ترتیب تیم‌های پتروشیمی و دانشگاه آزاد برای کسب مقام قهرمانی امروز و پنجشنبه در دو بازی رفت و برگشت به مسافه هم می‌روند. در دومین روز مسابقات بین‌المللی جایزه بزرگ دو میدانی معلولان در امارات، حامد امیری و سید محسن حسینی پناه در ماده پرتو وزنه موفق به کسب مدال طلا شدند. علیرضا مختاری دیگر نماینده کشورمان در همین ماده به مدال برنز دست یافت. و در مجمع انتخاباتی فدراسیون قایقرانی، علیرضا سهرابیان با کسب 21 رأی از مجموع 38 رأی مخوزه به عنوان رئیس 4 سال آینده این فدراسیون انتخاب شد.
امشب در شمال غرب و غرب کشور بارش ها شروع خواهد شد و چهارشنبه و پنجشنبه نیز فعالیت این سامان بارشی در شمال غرب، غرب همچنین جنوب غرب، سواحل دریای خزر و دامنه های جنوبی البرز، شمال شرق و بخشایی از مرکز کشور، همچنین جنوب و جنوب شرق کشور خواهد بود. جمعه دیگه این سامانه کل کشور رو تحت تاثیر قرار میده که با شدت بیشتری نیز خواهد بود و روز شنبه نیمه شرقی کشور درگیر بارش خواهند بود و اوایل روز یک شنبه دیگه این سامانه از کشور خارج خواهد شد. فردا نیز در اکثر مناطق کشور وزش باد شدید رخ میده. برخی از مناطق شرق و جنوب شرق کشور شرایط برای خیزش گرد و خاک وجود داره و در مناطق جنوب غرب نیز احتمال خیزش گرد و خاک وجود داره و با توجه به بارش هایی که روز چهارشنبه خواهیم داشت، آب گرفتگی معابر عمومی و احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه ها در استان های بوشهر، فارس، کوکیلویه، بویراحمد، شمال و شرق خوزستان و لرستان، همچنین بارش برف و کولاک، کاهش دید و لغزندگی جاده ها نیز در مناطق مرتفع و جاده های کوهستانی استان های چهارمحال و بختیاری، کوکیلویه و بویراحمد، لرستان، آذربایجان های شرقی و غربی، کردستان، زنجان، قزوین، البرز و تهران وجود داره. پنجشنبه نیز به تناوب همین شرایط رو در این مناطق خواهیم داشت. تهران هم طی امشب افزایش ابر خواهد داشت. گاهی وزش باد، حداکثر دما فردا در تهران 12 درجه بالای صفر خواهد شد. حداقل دما نیز فردا صبح 4 درجه بالای صفر پیش بینی شده.
امروز چهارشنبه 8 اسفند 1390